أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیس وقعتها کاذبه لیس وقعتها کاذبه خافضت رافعه و کنتم ازواج ثلاثه. راجع به این سوره و آیات اولش این چند شبه صحبت کردیم. خلاصه صحبت‌های گذشتمون این بوده که حادثه کربلا رو برای این میگن واقعه. چرا نمیگن حادثه کربلا، میگن واقعه کربلا؟ عرضم به خدمت شما همه مقاتلم واقعه کربلا نوشتن، به خاطر اینه که واقعه مفهوم خاص خودشو داره و واقعیت مفهوم واقع است، یعنی اون حادثه‌ای که واقعیت داره. برای همینم اون آدمای اندیشمند و اهل معرفت که توی مقاتل نوشتن واقعه، اونا خیلی عقلشون میرسیده، برای همین اونا نوشتن واقعه تا کسی نتونه تکذیب کنه. اینو لیس وقعتها کاذبه، یعنی فکر نکنید کاذبه و دروغه. چرا؟ چون میدونستن که حادثه واقعه عاشورا دشمن داره و این دشمن در صدد از بین بردن حقایق و واقعیت های این واقع است. خیلی شیعه باید حواسش جمع باشه کلک نخوره، شیعه باید حواسش جمع باشه که این مسائل عقیدتی ما رو، باورای شیعی ما رو یه موقع از بین نبرن. اینجوری سینه نزن اونجوری سینه بزن، شروعش از همینجاست. خلاصه یواش یواش همه حقیقت کربلا رو از بین میبرن. بعد میبینی از محرم فقط یه روز مونده، یه ظهر عاشورا مونده که اونم ما بریم قیممونو بخوریم بریم خونمون، این میشه عاشورای ما. سفت و محکم ما باید بیستیم در برابر اون مسائل ناروایی که یه موقع به ماها نسبت میدن. همینطور نیستیم تا هر چی یارو دلش میخواد بهمون بگه. آقا یعنی چه همش گریه میکنید؟ یه چیزی به شما بگم آقایون خانوما، اصلاً این جهان جای خندیدن نیست در حقیقت. از اون اولم که بچه متولد میشه گریه میکنه به خاطر ورود به این جهان پر از رنج و درد. دنیایی که تو از روز تولد تا روز مرگ یا گرسنت یا تشنت یا بدهکاری یا کست مرده یا مریض شدی، شما به زندگی خودتون نگاه کنید، چند سالته؟ 10 سالته؟ 20 سالته؟ 30 سالته؟ 50 سالته؟ ببین یه روز خوش تو زندگیت نداشتی، دنیا محل ذلته، از دنیا دار و ذله. خود قرآن میگه که خلق الانسان فی کبد، ما انسانو در رنج و سختی خلق کردیم. اینجا بعضی از مفسرین گفتن منظور از انسان همه هستیه، حتی این سنگ و آجر و چوب و آهن هم در سختی هست. حیوانات شما ببینید چجوری زندگی میکنن، همه در سختی هست. خلاصه چرا گریه میکنید؟ نداریم، جهان در سختیه. اگه بخندیم تعجب داره. چرا قهقه زدن مکروه در اسلام؟ موقعی که ما میخندیم تعجب داره. پس بنابراین باید مراقب باشیم همه اندیشه های ما رو. عاشورا رو فقط شیعه ها دارن، یعنی بهانه گریه کردن رو فقط شیعه ها دارن، هیچ کس نداره، هیچ دینی نداره. تمام ادیان دنیا، تمام ملیت ها، ملت ها، تفکرات دنیا اصلا روزی به نام گریه کردن ندارن، فقط شیعه داره. امام خمینی میفرمود به ما میگن ملت گریه، ما افتخار میکنیم که ملت گریه. مگه شما که میخندین چیکار برای بشریت کردین غیر از اینه که بمب اتم درست کردین رو سر مردم هیروشیما ریختین؟ اصلا بحث سیاسی نیست. شما نگاه کنید ببینید یک دونه از اون جنایاتی که غربی ها به دنیا کردن، شرقی ها اکثرا مردم اندوهگینی هستن، حتی هندی ها، پاکستانی ها، اونا هم دارن گریه دارن، اندوه دارن. یه دونه از جنایاتی رو که اونا کردن اینا نکردن. مال اینه که گریه دل و صفا میده، گریه از قساوت قلب ما رو در میاره، نمیذاره ما جنایتکار باشیم. یه آدم جنایتکار اصلا چشمه اشکش خوش شده. پس بنابراین این تبلیغاتی که میکنن، این حرفایی که میزنن، جا داره که به راحتی ازش دفاع کنی. چرا خودتو میزنی تو هیئت؟ چراشو برو ببین اول پیرو کی هستم. حتی اگه اونی که به دینو گفت شیعه هم بود جوابشو بده، بگو ما پیرو امام حسینیم، اصحاب امام حسین، خواهر امام حسین، بچه های امام حسین هم خودشونو زدن تو کربلا. چرا لخ میشیم اقتدا میکنیم به جدمون حسین که توی صحرا سه شبانه روز عریان بدنش افتاد؟ همه اینا حساب کتاب داره، همه کارای شیعه حساب کتاب داره، سینه زدنش، زنجیر زدنش، گریه کردنش، همون قمزنی هم حساب کتاب داره. منتها یه عده اومدن خراب کردن قمزنی رو. من اینو بارها گفتم، هی به منم میگن اینو توضیح بده. ما ترکیم، ترکام از اون اولش قمه میزدن، اجداد من همه قمه میزدن، اما اینجوری نمیزدن. صبح زود، تاریک روشن، قبل از نماز صبح وضو میگرفتن، غسل شهادت میکردن، میرفتن توی بیابونی جایی که هیچ کس نباشه، 50 نفر، 100 نفر، 60 نفر، 20 نفر وامیستادن، یه گودی رو پیدا میکردن تو اون بیابون، میرفتن تو گودی نماز جماعتشونو، نماز صبحشونو به جماعت میخوندن، بعد یه روزه میخوندن، بعد شور میگرفتن، سینه میزدن، بعد قمه میزدن، اونم رو حساب میزدن، بعدم همون صبح زود میرفتن همون میکردن، سراشونم با پارچه مشکی میبستن که اگه صبح خون ازش نشت کرد دیده نشه. اومدن نمیدونم فیلماشو دیدین دیگه، توی خیابونا اومدن لباس سفید پوشیدن، قمه زدن، 300 نفر 500 نفر خون را انداختن توی خونشون، را میرفتن جاپاشون توی این. من دیدم اون فیلمو و حتی رفتم خود این منظره رو دیدم. سیگار رو یه دستش گرفته، قمه رو یه دستش. هست تو فیلمش هست را الان. یه جا قمه زنان نشسته بودن، یکی روزه میخوند که اینا گریه کنن، روزه خون داشت، روزه میخوند، فیلمش هستا، روزه خون داشت تو خیابون، اینا هم غرق به خون، روزه خون داشت، روزه میخوند، دو نفر این قمه زنان داشتن با هم دعوا میکردن شدید. بعد هم از دوربینیه رفت زوم کرد به اون. خب این کارها رو کردن که بعد گفتن آقا جمعش کنید اینو. این سری که افتاد تو بازار دیگه باید جمعش کرد. غمزنی جزو اسرار بوده، پنهانی می زدن، نه اینکه از کسی بترسن. منظورم اینه، همون غمزنی هم حساب کتاب داشته. بعضی جا نوشتن که اومدن کربلا برای کمک به امام حسین، بعد شمشیرا رو که کشیدن اومدن همه کشته شدن. بعضی جا گفتن که اونا شمشیرا رو به سر خودشون زدن، افسوس خوردن، آب خوردن، به سر خودشون زدن. هر کی رو گفتن تو این کار امام حسین این کار رو نکنید، اون چیزایی که انجام داره میشه، علامت چرا میگنی؟ چه ضرری داره علامت؟ کی اومده زیر علامت عرق خور شده؟ چرا عرق خوره اومده زیر علامت بعدن دیندار شده؟ تبل و دهل نزنید و زنجیر نزنید و فلان. و حالا به هر حال نمونه این حرفا اینه که خود شیعه این حرفا رو زد. حالا تو ماهواره ها ده شب محرم، مثلا شب اول که مسلم از مسلم بعد میگن، شب دوم که ورودی است از نوع ورود امام حسین به کربلا بعد میگن، شب سوم که مثل امشب مال مناسبتش حضرت رقیه است از حضرت رقیه بعد میگن. کیا؟ اونی که نشسته اونجا مثلا میگه فکر نکنید من شیعه ام. من یه موقع میگم این ماهواره ها رو تا اونجایی که میتونید نگاه نکنید، تا اونجایی که میتونید. هیچ کدوم از ماهواره ها، دقت کنید، هیچ کدوم از ماهواره ها برای دین ما درست نشده، تمامشون بر علیه دین درست شده. تو ماهواره الان صفت دارن دو سه ساله، خیال میکنن حالا دین ما به این حرفا بنده، شیعه به این حرفا بنده. حضرت رقیه در کار نبوده، دروغه، فلانه. به اون عالم گفتن که میگن حضرت رقیه نبوده، ایشون گفته بود که حالا نبوده این همه قوقا به پا کرده، اگه بود چی؟ حضرت رقیه. بعد میگن ما تو مدرک نداریم، مدرکی نداریم که حضرت رقیه ای در کربلا بوده. حالا خوبیش اینه که این برنامه های ما هم ماهواره پخش میشه، بذار اونا هم ببینن که مدرک هستش. اگه شما نه شعورشو داشتین نه سوادشو که برین دنبالش و توی مقاتلو بگردین تا ببینین مدرک داره یا نداره. یا میگن مثلا یعنی چه حضرت قاسم عروسی کرده فلان؟ حالا عروسی کرده یا نکرده، این به اصل گریه ما لطمه نمیزنه که. حالا تو بگو عروسی نکرده، منم میگم عروسی کرده. مهم اینه که ما ببینیم حضرت قاسم تو کربلا چی کار کرده. مرحوم حاج میرزا هاشم خراسانی در منتخب التواریخ ۱۳۵۳ هجری فوت کرده، 85 سال پیش یا بیشتر. بیشتر تو اونجا یه مدرک میاره که خودش اینو از یه کتاب قدیمی تر برداشته. دقت کنید به این مسئله. ایشون میگه شخصی به من اینجوری گفت، اون شخص از علمای بزرگ نجف بوده. خواهش میکنم دقت کنید، از علمای بزرگ نجف، شیخ محمد علی شامی. این شیخ محمد علی شامی به اون میرزا هاشم خراسانی گفته که جد ما سید ابراهیم دمشقی، دقت کنید، این آدم سید بزرگوار و عالم جلیل القدری بوده، 3 دختر داشته، 90 سالم عمر کرده. دختر اولش یه شب خواب میبینه که، حالا نگید چرا به خواب استناد میکنی، خود این نوشته تاریخه، ولی ما حالا میریم تا نزدیکای عاشورا تا ببینیم اسناد کجاست. دختر اولش در خواب میبینه که حضرت رقیه سلام الله علیها رو که ایشون فرمود برو به پدرت بگو که بره به والی دمشق، همین سوریه، به والی دمشق بگه توی قبر من آبی افتاده و من در اذیت و آزارم، بگو بیان این قبر رو تعمیر کنم. این حرف خودش سری داره. ما هر چیزی تو این وادی میشنیم باید ببینیم پشت پرده چیه، چرا این دختر به خواب او اومده، چرا این اتفاق افتاده. خانوما که علاقمنده به حضرت رقیه هستن اینو بیشتر گوش کنن. این سید ابراهیم دمشقی اهمیت نمیده، میگه حالا یه خوابی دیده دیگه، از کجا معلوم حقیقت داشته باشه. شب دوم دختر وسطیش این خوابو میبینه، باز اعتنا نمیکنه، چرا که میگه من برم به والی اینجا چی بگم، بالاخره شیعه هم نیستن و نکنه بگیرن پدرمو در رنگ، نمیره بگه. شب سوم دختر سوم این خوابو میبینه، بازم اهمیت نمیده، میگه بازم شاید اتفاقی بوده. شب چهارم خانوم به خواب خودش میاد، میگه با عتاب به سید ابراهیم گفتش که چرا اون خبری رو که ما دادیم به والی نرسوندی. این از خواب میپره و همون موقع میره سراغ والی، میگه من الان خواب پریدم وحشت زده، یه همچین چیزی دیدیم، اگه قبول دارید این خانومو بیاییم بریم حرمش رو درست کنیم. چرا من به این استناد میکنم؟ موضوع مال 90 سال پیشه، 90 سال پیش این قبر اونجا بوده، حالا میریم تا آخر ببینیم اصل قبر تا از کی بوده. یه چیز اینجوری رو مگه میشه همینطور الکی تکذیب کرد؟ یه چیزی بهتون بگم آقایون خانوما، تکذیب کردن یک امری خیلی راحته، ما راحت میتونیم بگیم الان روزه، هر چی هم بهمون بگن شبه میگیم نخیر روزه. اثبات یک امر سخته، تکذیب کردن خدا آسونه، خدا نیست اموش، اما اثبات خدا هست خیلی سخته. میگه اگه اینو قبول دارید وجود داره، ما شیعه ها که قبول داریم، من یه همچین خوابی دیدم، اگر به حرف من گوش نکنی فردا شب به خواب خودت میاد. اون والی هم گویا آدم منصفی بوده، خلاصه میگه که بگو علمای شیعه و سنی جمع بشن، غسل بکنن، وضو بگیرن، لباس تمیز بپوشن، وارد حرم بشن، قبر رو بکنن. قبر یه قفلی داشته، اون قفل رو باز کنن، برن قبر رو بکنن، بدن رو در بیارن بیرون. اگه بدنی اون تو هست تعمیرش کنن که خشکش کنن، دوباره شروع کنن. اینا وارد که میشن، اون والی اینا رو صدا میکنه، میگه ببین هر کسی که تونست اون قفل رو باز کنه اون باید بره کارهای دیگر رو انجام بده. یه قفل قدیمی بزرگ بوده که مثلا 200 سال 300 سال بوده، 200 سال بوده، وانه شده بوده، کلیدش هم معلوم نی کجا بوده. اینا میگن ما چجوری بریم این قفل رو واکنیم، قفلی که کلید نداره. این فشار میده، اون میکشه، این یکی یکی میرن کنار. نوبت این سید ابراهیم میشه، سید ابراهیم میره دستشو به قفل میگیره. حالا بعضی از اساتید ما هم گفتن وقتی مشت کرد قفلو گفت یا زهرا، چون در بعضی روایت اومده که حضرت زهرا باز کننده همه قفلاست. هر موقع مشکلی داشتید در خونش برید، قفل زندگیتونو باز میکنه، مفتاح بهش میگن، یعنی کلید. حضرت زهرا سلام الله علیه دستشو به قفل میگیره، قفل باز میشه. بعد میگه حالا همه برید بیرون. قفل که باز میشه کلنگا رو ور میدارن و هرچی میکوبن اثر نمیکنه، انگار رو فولاد میکوبی. بعد کلنگو این بابا میگیره، اولین کلنگو که میزنه اون سنگی که روش بوده در میاد. بعد میگه همه برن، من سیدم، محرمم به این دختر، همه برن بیرون. همه رو از حرم بیرون میکنه، در رو میبنده، قبر رو میکنه، میبینه یک جسم کفن کرده کوچیک توی قبره. همون جایی که این کنده بوده همونجا خرابه شامه ها، خرابه شام همونجاست، چون همون در روایات گفتن که توی همون خرابه دفن کردن. الان کسایی که رفتن سوریه خوش به حالشون، ما که قسمتمون نشده، میری توی حرم حضرت رقیه، رفتی تو خرابه شام، اونجا خرابه شام بوده، قصر یزید ویرانه شده، خرابه حضرت رقیه قصر شده. بدن رو در میاره از توی قبر، میبینه بله آب گرفته، بدن رو در میاره، کفن تازه، بدن تازه، میذاره رو زانوش، بازش نمیکنه، میذاره رو زانو. بعد میگه که من این بدن رو بازش نمیکنم، اگه کسی میخواد بیاد برای تعمیر بیان، من دیگه کار تعمیر رو نمیتونم انجام بدم. تا روزی که این قبر تعمیر بشه من این دختر رو پای خودم نگه میدارم. 3 روز و 3 شب طول میکشه تا این قبر رو درست کنن، ناسخ و تواریخ. 3 روز و 3 شب طول میکشه تا این قبر رو درست کنن. این 3 روز و 3 شب این سید ابراهیم دمشقی بدن حضرت رقیه رو تو بغلش گرفته بوده، فقط برای نماز یه پارچه سبزی رو پهن کرده بودن یه جایی، این بدن رو میذاشته روی اون، بعد نمازش رو میخونده دوباره بر میداشته. از کراماتی که اونجا بوده این بوده که 3 روز و 3 شب این سید ابراهیم نه گرسنه میشه، نه البته من و تو هم بودیم همینجور بودیم، یعنی تو فکر کن علی اصغر رو بدن بغل من و تو، دیگه ما غذا میخوریم، دیگه ما آب میخوریم، آب مینوشیم، نشونمونم بدن همه چی رو فراموش میکنیم. یعنی این علی اصغر رو به ما نشونم بدن، حضرت رقیه رو به ما قبرشو میبینی همه چی یادت میره. تو همین حرم حضرت رضا دستت به ذریح میرسه همه چی رو از یادت میره. این سه روز و سه شب این سید ابراهیم نه غذا میخوره نه آبی مینوشه و نه تجدید وضو میکنه. سه روز و سه شب تو بغلش. داخل پرانتز یه چیزی رو بگم، ازش میپرسه این باباش میپرسه، اینی که تعریف کرده بوده پسرش، یعنی پسر اون جد این بوده، جد مادریش بوده، ازش میپرسه که این مدته مثلا محرم بودی دیگه، یه ذره گوشه این کفن رو میزدی کنار یه نگاه هم بهش میکردی. اون آدم میگه نه نخواستم این کارو کنم. من خیلی سوال بود ازم، از یه شخصی سوال کردم که اهل بود اون طرف، چرا نکرده این کارو، من بودم این کارو میکردم. گفت تو هم بودی نمیکردی، تو چطور میتونستی باز کنی اون صورت دختر 3 ساله‌ای رو که جای سیلی هنوز بوده، اگر بدنش سالم بوده پس جای سیلی هم بوده.